بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، جلسه امروز رو میخواهیم به یکی از ویژگی های مربوط به پیامبران بپردازیم که از ارکان اساسی شناخت صحیح در بعثت انبیا و ارسال رسول هست. ویژگی که اگر کسی به این ویژگی باور نداشته باشد، ایمان به رسالت و رسولان الهی آنگونه که باید و شاید تحقق نخواهد یافت. او ویژگی چیزی نیست جز عصمت. خب می دانید که مسئله عصمت یکی از مهمترین و کلیدی ترین مباحث عقلی در شناخت انبیا و ائمه علیهم السلام هست. اهمیت این مسئله تا حدی است که اگر کسی به عصمت انبیا و ائمه باور نداشته باشد، نمیتواند به سخنان رسولان الهی و ائمه اطهار علیهم السلام اعتماد بکند. چه اینکه اگر ویژگی عصمت از گناه و معصیت از میان برداشته بشه، ضمانتی نخواهد داشت که پیامبران و امامان علیهم السلام در سخنان خودشان خطا نکرده باشند. همان احتمال خطایی که در پندار، گفتار و کردار افراد عادی مشاهده می‌کنیم، قطعاً در مورد انبیا و ائمه علیهم السلام نیز تکرار خواهد شد. لذا اعتماد مردم از رسولان الهی سلب می شود و می دانید که اگر اعتماد مردم سلب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، جلسه امروز رو میخواهیم به یکی از ویژگی های مربوط به پیامبران بپردازیم که از ارکان اساسی شناخت صحیح در بعثت انبیا و ارسال رسول هست. ویژگی که اگر کسی به این ویژگی باور نداشته باشد، ایمان به رسالت و رسولان الهی آنگونه که باید و شاید تحقق نخواهد یافت. او ویژگی چیزی نیست جز عصمت. خب می دانید که مسئله عصمت یکی از مهمترین و کلیدی ترین مباحث عقلی در شناخت انبیا و ائمه علیهم السلام هست. اهمیت این مسئله تا حدی است که اگر کسی به عصمت انبیا و ائمه باور نداشته باشد، نمیتواند به سخنان رسولان الهی و ائمه اطهار علیهم السلام اعتماد بکند. چه اینکه اگر ویژگی عصمت از گناه و معصیت از میان برداشته بشه، ضمانتی نخواهد داشت که پیامبران و امامان علیهم السلام در سخنان خودشان خطا نکرده باشند. همان احتمال خطایی که در پندار، گفتار و کردار افراد عادی مشاهده می‌کنیم، قطعاً در مورد انبیا و ائمه علیهم السلام نیز تکرار خواهد شد. لذا اعتماد مردم از رسولان الهی سلب می شود و می دانید که اگر اعتماد مردم سلب بشه، نقض غرض لازم خواهد آمد. ما برای اینکه این بحث رو به صورت منطقی پیش ببریم، ابتدا واژه عصمت را در لغت و اصطلاح تعریف خواهیم کرد و سپس به بیان دلایل عقلی اثبات عصمت انبیا می‌پردازیم. در ادامه یک پرسش مهمی را پاسخ خواهیم گفت که عبارت است از این که چرا خداوند متعال این مقام عصمت را به افراد عادی نداد تا افراد عادی نیز مانند پیامبران از گناه و خطا مصون باشند و اینها هم همانند پیامبران راه کمال را در پیش گیرند. اگر بناست عصمت فقط به افراد خاصی اعطا شود، اون هم پیامبران امامان، آیا این نوعی تبعیض نیست؟ آیا نمی شد همین اسمت را خداوند متعال به همه افراد بشر عطا می کرد تا همه از گناه و خطا مسون باشند؟ پس پیامبران امامان هنر نکردند، اونها به واسطه او کمال نفسانی که ازش تعبیر به اسمت میشه از گناه و خطا بدورند. خب روشنه که اگر این کمال نفسانی به ما هم داده میشد، ما هم میشدیم مثل پیامبران و امامان. و این شبهه شبهه بسیار مهمی است که پاسخ به این شبهه به یه آسودگی و آسانی نیست، باید تأمل کرد. لذا پس از بیان مطلب در مورد معنای اسمت در لغت و اصطلاح و تبیین دلایل عقلی اسمت، انشاءالله به این شبهه مهم پاسخ خواهیم داد. حالا اگر این جلسه نرسیدیم، جلسه بعدی به این بحث میپردازیم. میدانید که منطقا ابتدا باید از معنای لغوی اسمت شروع کنیم، یعنی اسمت را مفهوم شناسی کنیم. وقتی به کتاب‌های لغت واژه شناسان مراجعه می‌کنیم، اون کتاب‌های لغت معتبر که در دانش فقه اللغه از جایگاه بالا و والایی برخوردار هستند، مثلا کتاب العین خلیل فراهیدی یا مفردات راغب اصفهانی یا لسان العرب یا کتاب التحقیق فی کلمات القرآن علامه مصطفوی، میبینیم که برخی از این واژه شناسان ماده اسمه رو در معنای دف به کار بردند، مثل خلیل فراهیدی. گروهی دیگر مثل راغب اصفهانی در کتاب المفردات ماده اسمه را به معنای امساک گرفتند. برخی هم قید حفظ رو بر این امساک افزودن، یعنی گفتن اسمت به معنای امساک، یعنی خودداری کردن و حفظ آمده است. در لسان العرب ابن منظور ماده اسمه رو به معنای منع و جلوگیری گرفته. در جمع‌بندی دیدگاه‌های واژه‌شناسان میتونیم به طور خلاصه این مطلب رو بیان بکنیم که ماده اسمه در همه این معانی چهارگانه‌ای که خدمت شما عرض کردیم، یعنی دفع، امساک، حفظ و من، یک روح معنا و معنای جامعی دارد که میتوان از دل این معانی چهارگانه اون معنای جامع را بیرون کشید. اون معنای جامع و روح معنای ماده عصمه چیزی نیست جز مانع شدن و جلوگیری کردن. منتها نه هر مانع شدن و جلوگیری کردنی، بلکه مانع شدن و جلوگیری کردنی که در برابر امور زیانمند باشد و به انسان آسیب‌های جسمی، روحی، مادی و معنوی وارد کنه. چون اگر ما اسمت را به معنای مطلق جلوگیری کردن و من نمودن معنا بکنیم، این برابر با اون ماده حفظ خواهد شد. اون حفظ هم همینه دیگه. حفظ یعنی مطلق مانع شدن، نگهداری کردن، جلوگیری کردن. برای اینکه بین این دو ماده تفاوت در معنا باشد، برخی از واژه شناسان به این نکته توجه پیدا کردن، گفتن که ماده عصمه به مطلق معن شدن و جلوگیری کردن گفته نمیشه، بلکه به اون معن شدن و جلوگیری کردنی گفته میشود که انسان را از امور زیانمند مسون نگه میدارد. لذا با همین معنا میتونیم تفاوت ماده عصمه رو با مواردی مثل منعه و حفظه مثلا بگیم، چون در اون منعه و حفظه دیگه اون قید امور زیانمند نیست. ممکنه کسی مانع بشود از امور سودمند، دقت میکنید، یا حفظ کند از امور سودمند، ولیکن در ماده اسمه این بار معنایی خاص نهفته هست که این اسمت یعنی نگه داشته شدن و نگهداری کردن و جلوگیری کردن از امور زیانمند. خب وقتی به آیات قرآن مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم در آیات قرآن و همچنین روایات اهل بیت علیهم السلام کاربردهای گوناگون ماده عصمه همین معنا رو میفهمونه. مثلا در سوره مائده آیه 67 خداوند متعال میفرماید، همون آیه تبلیغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. ای فراز، شاهد مثال ما در این فراز آیه هست که میفرماید و الله یعصمک من الناس، یعنی خداوند متعال تو رو حفظ میکنه. عصمه از چی؟ از شر مردم. روایاتی که ذیل آیه آمده همین معنا رو تایید میکنند. دقت میکنید؟ خب این یعصمک برای چی به جای مثلا یحفظک آمده؟ به خاطر اینکه این نوع نگهداری، نگهداری از امور زیانمند است. یا مثلا در اون داستان حضرت نوح، قرآن از زبان پسر نوح میگه که به زودی به کوهی پناه خواهم برد تا مرا از گزند آب جلوگیری نماید. بازم ایشون ماده عصمه رو اونجا به کار میگیره. بعد حضرت نوح میگه لا عاصم الیوم، امروز نگهدارنده ای از عذاب خدا نیست. ایشون هم همون ماده عصمه رو به کار برده. از مجموع کاربردهای قرآنی ماده عصمه به این نتیجه میرسیم که این عصمه به معنای هر گونه جلوگیر کردن و منع نمودن است که در برابر امور زیانمند باشد. همین اندازه در تحلیل لغوی اسمت کفایت. ولیکن بخش دوم میشه اسمت در اصطلاح. ما وقتی به کتابهای کلامی متکلمان مسلمان مراجعه میکنیم میبینیم که در ظاهر تعاریف گوناگونی از اسمت ارائه شده. ولیکن این تعاریف گوناگون اختلافات بسیار اندکی با یکدیگر دارند. یعنی اختلاف ماهوی آنچنانی ندارد که مثلا بگیم یکی تعریفی ارائه داده که نسبتش با تعریف آن متکلم دیگر مثلا رابطه تضاده. خیر، یه تعابیر و اختلافات جزئی در این تعریف ها ما مشاهده میکنیم. مثلا شیخ مفید اسمت رو توفیق و لطفی از سوی خدا میدونه که انسان به واسطه اون اسمت از آنچه که ناپسند هست سالم میماند. و لذا خود شیخ مفید استناد میکنن به اون آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ایشون میگن که اعتصام یا چنگ زدن فعل انسان هست و اسمت یا نگهداری نمودن فعل خداست، و تا از سوی انسان اعتصام نباشد از سوی خدا اسمتی در کار نخواهد بود. یعنی انسان باید یک چنگی بزند به عنایت الهی، توکلی داشته باشد با خدا، توسلی داشته باشد با ولی خدا تا نتیجهش بشه اسمتی از ناحیه خدا. دقت میکنید؟ یا مثلا سید مرتضی اسمت رو ایشون به معنای همین نگهداری کردن از امور ناپسند میگیرن. و نکته جالب در بیان سید مرتضی این هست که ایشون اسمت رو به همه انسان ها تعمیم میدن. و بنده این رو انشالله هم در پاسخ پرسشی که اشاره کردم خواهم گفت بر اساس مبانی حکمت متعالیه که مقام اسمت مخصوص به انبیا و ائمه نیست، بلکه افراد عادی هم به فراخور ظرفیت ایمانی خودشون میتونن از مقام اسمت برخوردار بشن. و این بحث بسیار مهم است که اگر ما مقام اسمت را منحصر در انبیا و ائمه ندانیم، اون وقت هر کسی میتواند به این مقام و درجات بالای اسمت راه پیدا بکنه. بله، نهایت امر اینه که بگیم اسمت کمال نفسانی دارای مراتب است، سقفی دارد و کفی دارد و به تعبیر فلسفی مقول به تشکیک است. انبیا و ائمه علیهم السلام در بالاترین درجات اسمتند، ولیکن افراد دیگر درجات پایین اسمت رو عهده‌دار هستند. برخی دیگر از متکلمان مسلمان اسمت رو یک حالتی در مکلف میدونن که در پی اون حالت از روی اختیار هیچ گناهی از مکلف صادر نمیشود. این تعریف مالکیه، مال خواجه نصیرالدین طوسی است. حکیم سبزواری در تعریف اسمت عبارت خلق نفسانی راسخ رو به کار میگیرن، یعنی اسمت رو ایشون یک ملکه نفسانی به حساب میارن و دلیل این که معصوم از گناه دور میشه رو علم معصوم به مفاسد معصیت و منافع طاعت حساب میکنن. میفرمایند چون معصوم علم به سودمندی طاعت الهی و زیانمندی معصیت الهی دارد، لذا طاعت الهی را انجام میدهد و از معصیت الهی اجتناب میکند. حالا ما بخوایم این مجموع تعاریفی که حالا بیشتر هم هست، بنده بیش از این نمیگم که وقت تلف کردن نباشد، در یک جا جمع‌بندی بکنیم، یه چند تا نکات از این تعاریف اصطلاحی اسمت استفاده میشه که اینها رو خدمت شما میگم، بعد در پایان یه تعریف جامعی خودمون ارائه بدیم تا مبنای مباحث بعدی قرار بگیره. نکاتی که از این تعاریف استفاده میشه چند تاست. اولین نکته اینه که برخی از متکلمان در تعریف اسمت تعبیر لطف رو به کار بردن، گفتن اسمت لطفی از ناحیه خداست، ولیکن گروهی دیگر در تعریف اسمت عبارت ملکه راسخ نفسانی رو به حساب آوردن، یعنی اومدن گفتن که اسمت ملکه است یا خلقی است که رسوخ در نفس پیدا کرده است. دقت میکنی؟ و اگر دقت بکنیم این دو تعبیر در واقع به دو اعتبار برمیگرده، این دو تا تعبیر در برابر هم نیستن. اگر ما بیاییم اسمت را به اعتبار فاعل و مفیض اسمت در نظر بگیریم، یعنی خداوند متعال، او وقت باید بگیم که اسمت توفیقی از سوی خداست، لذا عنوان لطف رو میتونیم به اسمت نسبت بدیم، چون لطف فعل الله هست، یعنی فعل خدا با بنده است. لطف چیزی است که خدا برای بنده خود در واقع در نظر میگیرد و بنده به واسطه این لطف میتونه به طاعت الهی نزدیک بشه و از معصیت الهی دور بشه. لذا در تعریف لطف متکلمان عبارت معروفی دارن، میگن ما هو مقرب الی الطاعه و مبعد عن المعصیه. لطف چیزی است که عبد را به طاعت الهی نزدیک میکند و از معصیت الهی دور میکنه. لذا در تعریف اسمت اگر نظر داشته باشیم به مفیض اسمت، وقت تعبیر لطف را چون فعل خداست میتونیم در تعریف اسمت بیاریم. ولیکن اگر شما در تعریف اسمت اون رو به اعتبار قابل اسمت در نظر گرفتید، یعنی شخص معصوم، کسی که اون کمال اسمت را پذیرا میشود، در این صورت نسبت به من معصوم میتونیم تعبیر بکنیم به ملکه نفسانی، یعنی نسبت به شخص معصوم یک کمال محسوب میشه اسمت، چون کمال است از این اسمت تعبیر به ملکه نفسانی میشه. پس این رو خدمتون گفتم که نگید چرا میان این تعاریف اختلاف هست. این اختلاف اختلاف اعتباری است، اختلاف حقیقی نیست که بگیم میان متکلمان در تعریف اسمت مثلا تفاوت و اختلاف وجود دارد. نه خیر. نکته دیگری که بسیار مهمه و در پاسخ به او پرسش مهمی که خدمتون عرض کردم به کار ما خواهد آمد، اینه که در هیچ یک از این تعاریفی که از متکلمان ارائه شده در تعریف اسمت، هیچ کدوم از این بزرگواران اسمت را مختص پیامبران و امامان ندانستند. یعنی در تعریف اسمت اختصاص اسمت به انبیا و ائمه مطرح نشده، بلکه برخی از این بزرگواران مثل سید مرتضی اتفاقا تصریح میکنن که اسمت در مورد مؤمنان دیگر هم میتواند مطرح بشه. لذا تعبیری دارن ایشون، میفرماین که کل من علم الله تعالی انه له لطفا یختار عنده الامتناع من القبائح فانه لابد ان یفعل به و الا لم یکن نبیا ولا اماما. یعنی هر کسی که خداوند متعال علم داشته باشد که این شخص میتواند از قبائح دور بشه، یعنی از کارهای زشت و ناپسند اجتناب بکنه، یعنی در واقع هر کسی که این قابلیت تقوا را و دوری از محارم و گناهان را در خودش ایجاد بکنه، خداوند متعال این اسمت رو به او میبخشد و الا لم یکن نبیا ولا اماما، اگرچه آن شخص پیامبر و امام نباشد. خب این عبارت و الم یکن نبیین ولا امامن به صراحت داره عمومیت اسمت رو نسبت به غیر پیامبران امامان اثبات میکنه. در عبارات شیخ مفیدم چنین تعابیری به کار رفته است. پس در تعریف اسمت از نگاه متکلمان نه تنها انحصار و اختصاص اسمت بر پیامبران و امامان مطرح نشده، بلکه برعکس تصریح شده به اینکه اسمت مخصوص انبیا و ائمه نیست، بلکه انسانهای مؤمن دیگر هم به فراخور ظرفیت ایمانی خودشون میتونن از این کمال اسمت برخوردار بشن. دقت میکنید؟ البته این نکته دیگری هم باید اضافه کرد، اونم اینه که معمولا قدر متیقن از اسمت اینه که شامل انجام واجبات و ترک محرمات میشود، ولیکن میدانید که دامنه اسمت و گستره اسمت متناسب با معرفت شخص معصوم متفاوت خواهد بود. هر اندازه ایمان و معرفت مثلا فلان نبی بیشتر باشد، به همان اندازه بر گستره اسمت او افزوده خواهد شد. حالا توضیح خواهیم داد در تعریف اسمت که اینها در واقع علم به مفاسد را دلیل دوری معصوم از محارم می دانند، از امور ناپسند می دانند، و علم به مصالح را دلیل انجام معصوم نسبت به طاعات الهی، یعنی اتیان طاعات الهی می دانند. در عبارت حکیم سبزواری هم ایشون تصریح کرده بود که چرا معصوم از گناه اجتناب می کند. فرموده بودند چون علم به مفاسد دارد. چرا معصوم طاعت الهی را انجام می دهد؟ فرموده بودند چون علم به مصالح دارد. دقت میکنید؟ حالا بنده این رو در ادامه خدمت شما توضیح خواهم داد که این علم معمولی نیست، بلکه علم قطعی یا یقین باید باشه. علم ساده، این صرف تصور ذهنی مراد ما نیست. اون علم باید به درجه یقین برسد، یعنی یا باید علم الیقین باشد، یا عین الیقین باشد، یا حق الیقین. تا بر اساس این علم الیقین یا عین الیقین یا حق الیقین شخص معصوم بیاد از مثلا گناهان و امور ناپسند اجتناب بکند و طاعات الهی و امور پسندیده را انجام بدهد. خب بخوایم در پایان یک تعریف جامع ارائه بدیم از اسمت، اینجوری برای شما خواهیم گفت. بخوایم یه تعریف در واقع جامعی بیاریم که جامع همه اون تعاریف پیشین باشه، در واقع نکات مثبت اونها رو داشته باشه، یک نواقصی احیانا اگر در بعضی تعاریف هست اونها رو نداشته باشد. اینجوری تعبیر تعریف میکنیم، بنده این تعریف رو پیشنهاد میدم: اسمت لطفی از سوی خداوند متعال و ملکه نفسانی از سوی معصوم است که سبب میشود شخص به دلیل علم به سودمندی و زیانمندی فعل انگیزه انجام معصیت و ترک طاعت را نداشته باشد و متناسب با درجه اسمتی که دارد از لغزش در پندار، گفتار و کردار مسئول باشد، با وجود این که در همه موارد یاد شده قدرت بر انجام خلاف آن را دارد. حالا این تعریف چه تفاوتی با تعریف معروف و مشهور داره؟ این چه چند تا نکته داره که مکمل اون تعریفه. اون نکات چیه؟ نکته اول اینه، در این تعریفی که خدمتون ذکر کردم به دو جنبه فاعلی و قابلی اسمت اشاره شده، چون گفتیم اسمت هم لطف از سوی خداوند متعال و هم ملکه نفسانی از سوی معصومه. خب هر دو رو آوردیم خدمت شما عرض کردیم که در برخی از تعاریف فقط گفتن اسمت لطف است، در برخی دیگر گفتن که اسمت ملکه نفسانی است. خب چه خوبه که ما اینها رو با هم جمع بکنیم در تعریف تا بشه نورون علی نور. نکته دومی که در این تعریف هست اینه که گستره اسمت در این تعریف نسبت به تعاریف قبلی بیشتر شد و همه موارد پندار، گفتار و کردار رو در بر میگیره، حالا چه عنوان معصیت و طاعت داشته باشه چه نداشته باشه، ممکنه مثلا لغزش معمولی باشه، اینو هم شامل میشه. البته میدانید دیگه وقتی شخص معصوم باشه گناه انجام نمیده، نه در فکرش یعنی پندارش، نه در گفتارش این سخن گفتنش، و نه در کردارش، هیچ کدام. حالا اگر درجه اسمت بالاتر باشد، این دوری از لغزش در پندار و گفتار و کردار نیز شدت بیشتری خواهد داشت، بروز ظهور بیشتری خواهد داشت. دقت میکنید؟ یعنی تصور نکنید که این دوری از لغزش در پندار و گفتار و کردار مال عالی ترین درجات عصمت باشه فقط، ها نه، همه درجات عصمت شامل در واقع این سه میشه. شخص معصوم از آن جهت که معصوم است و علم قطعی به مفسده پندار غلط دارد، پندار غلط و تفکر غلط رو به ذهن خودش وارد نمی کنه، اجازه ورود تفکرات منفی را به ذهن خود نمی دهد. یا مثلا در گفتار خودش نه سخن حرام بر زبان می آورد و نه سخن مکروه. حالا اگر مثلا عصمت درجهش ضعیف بود، مثلا از سخن حرام اجتناب می کنه، ولیکن ممکنه مکروه رو مرتکب بشه، چون بعدن خواهیم گفت که عصمت مقوله به تشکیک است. او عالی ترین درجات عصمت است که هر امر ناپسند را شخص معصوم ترک میکنه، ام از این که اون امر ناپسند حرام الهی باشد یا جزو امور مکروه باشد. ولیکن ایرادی ندارد که بگیم یه شخصی عصمت دارد ولی عصمتش در حد ترک محرمات و انجام واجبات هست، چون گفتیم عصمت درجات دارد. این هم نکته دیگری است. که نکته سومی که بسیار مهمه در این تعریف ما روش تأکید کرده ایم اینه که قید علم شخص معصوم به حقیقت فعل و سودمندی و زیانمندی اون فعل رو اضافه کردیم، همان نکته‌ای که در بیان حکیم سبزواری بود. ایشون فرمودن که علت این که معصوم از امور ناپسند اجتناب میکند، علم معصوم به مفاسد فعل است، و علت این که امور پسندیده رو انجام میده، علم معصوم به مصالح فعل است. منتها با این قید اضافی که نه هر علمی، علمی که به درجه یقین رسیده باشد. خب ما این رو در تعریف آوردیم چون مهمه، بسیار مهمه، و این رو هم خدمت شما عرض کردیم که هر اندازه مراتب ایمان و معرفت شخصی بالاتر باشد، درجه عصمتش هم بالاتر خواهد رفت. دقت میکنید؟ میرسیم به بخش سوم، دلایل یا دلیل عقلی عصمت، که در واقع مقام عصمت را برای پیامبر و امام خصوصا اثبات میکنه. خب شما میدونید که طبق نظر رایج در علم کلام، وقتی سخن از عصمت به میان میاد و در مورد انبیا و ائمه مطرح میشه، معمولا عالی ترین درجات عصمت مراده. دقت میکنید؟ لذا او دلیل عقلی هم که اقامه می شود، اون عالی ترین درجه عصمت و بالاترین درجه عصمت را در واقع اثبات می کنه برای پیامبر و امام. این دلایل عقلی عصمت رو کنار هم که می ذاریم، می بینیم روح همه اینها دلایلی است که از سه تا حد وسط تشکیل شده. یکی از حد وسط ها چیه؟ غیر قابل اعتماد بودن. یعنی اگر شخص معصوم نباشد، مردم بهش اعتماد نمی کنند. یه حد وسط دیگه چیه؟ غیر مرجو بودن. یعنی اگر شخص پیامبر و امام معصوم نباشد، مردم بهش رجوع نمی کنند. یه حد وسط سوم چیست؟ ناقض غرض بودن. اگر پیامبر یا امام معصوم نباشد، نقض غرض لازم میاد، چون مردم بهش رجوع نمی کنند مثلا، و این میشه نب. وقتی درست تحلیل بکنید، دقت بکنید، میبینید این سه تا حد وسط در مجموع یک برهان رو تشکیل میدن. یعنی در واقع دلیل عقلی عصمت یک قیاس مرکب است از که در واقع از چند تا قیاس تشکیل شده و چند تا حد وسط. این سه تا با هم دیگه میشه دلیل عقلی اثبات عصمت. من اینها رو به صورت منطقی و به شکل منطقی خدمت شما میگم که فهمش بسیار آسان بشود. هم در قالب قیاس اقترانی خدمت شما خواهم گفت و هم در قالب قیاس استثنایی. دقت بکنید. قیاس اول این مدلی است: هر هادی غیر معصوم غیر قابل اعتماده. دقت کنید، حد وسط ما غیر قابل اعتماد بودن. هر هادی غیر معصوم غیر قابل اعتماد است، ای صغرا. هر غیر قابل اعتمادی غیر مرجوع است، این کبرا. پس هر هادی غیر معصوم غیر مرجوع است. پس اگر هدایت کننده معصوم نباشد، بهش مراجعه نمی کنند مردم. این هادی غیر معصوم مرجع مردم قرار نمی گیرد. این قیاس اول. این قیاسایی که خدمتون دارم میگم هر ستای اینها به صورت شکل اول قیاس اختراع نیست، یعنی در قالب شکل اول تبیین میشه. قیاس دوم، هر هادی غیر معصوم غیر مرجوع است، هر غیر مرجوعی ناقض غرض هدایت است، پس هر هادی غیر معصوم ناقض غرض هدایت است. توضیح این قیاس دوم چیه؟ میگه که اگر هادی یعنی هدایت کننده معصوم نباشد، مردم بهش مراجعه نمی کنن، و اگر مردم بهش مراجعه نکنن، نقض غرض لازم میاد. غرض از ارسال پیامبران چی بود؟ هدایت مردم. حالا خدا پیامبری فرستاده که خطا میکند، در پندار و گفتار و کردارش خطا راه دارد، خودش هم گناه مرتکب میشه. خب معلومه که مردم در واقع بهش رجوع نخواهند کرد، اعتماد نمیکنن که رجوع بکنن، لذا غرض از ارسال رسول که همون هدایت مردم هست حاصل نخواهد شد. و اگر فعلی از حکیم صادر بشه که او غرض حکیم رو برآورده نکند، این فعل عبث میشه و فعل عبث از خدای حکیم صادر نخواهد شد. یعنی صدور فعل عبث با حکمت حکیم جمع نمی شود. قیاس سوم، هر هدایت کننده غیر معصوم نقض کننده غرض است، هر چه که نقض کننده غرض باشد غیر حکیمانه است، پس هر هدایت کننده غیر معصوم غیر حکیمانه است. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که هدایت میکند اگر غیر معصوم باشد، یعنی معصوم نباشد، غرض رو نقض میکنه، غرض هدایت رو، و هر چیزی که غرض هدایت را، غرض ارسال رسول را، در غرض هدایت نه، غرض ارسال رسول را نقض بکند غیر حکیمانه است. پس اگر خدا هادی غیر معصوم بفرستد، این کار حکیمانه ای نخواهد. حالا اینو اگر بخوایم این سه تا قیاس اخترانی رو در قالب قیاس استثنایی در بیاریم که فهمش آسان‌تر باشد، اینجوری میگیم. میگیم اگر هادی، هم از پیامبر یا امام، هادی که میگیم هر دو رو شامل میشه، هم پیامبر هم، اگر هادی معصوم نباشد، سبب میشود به دلیل سلب اعتماد عمومی مورد رجوع مردم نباشد، یا بفرمایید مرجع مردم نباشد، و اگر مرجع مردم نباشد، غرض هدایت از سوی هادی حاصل نخواهد شد و این با حکمت خداوند حکیم منافات دارد. دقت میکنید؟ حالا این سه تا حد وسطی که آوردیم، گفتیم آقا اگر پیامبر معصوم نباشد مردم بهش اعتماد نمی کنند، و اگر مردم بهش اعتماد نکنند بهش رجوع نمی کنند، و اگر بهش رجوع نکنند غرض از ارسال پیامبران حاصل نخواهد شد، یعنی مردم هدایت نخواهند شد. این استدلال فقط شامل انجام واجب و ترک حرام نمیشه، بلکه ما میتونیم این استدلال عقلی رو تعمیم بدیم در مورد هر گونه لغزشی، ام از این که در پندار باشد، گفتار باشد یا کردار باشد، هر سه رو در بر میگیره. چون چه لغزش در اندیشه باشد پندار، چه لغزش در گفتار یا لغزش در رفتار باشه، همه اینها میتواند زمینه سلب اعتماد عمومی یا عدم رجوع یا نقض غرض رو فراهم بکنه. بله، معید این مطلبی که خدمت شما عرض کردم که آقا دلیل عقلی اسمت میتونه هر گونه لغزش رو شامل بشه، او عبارت اسمکم الله من الزلل هست که از زبان امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیر نقل شده. اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن. واژه زلل رو در کتب لغت به معنای رها شدن غیر ارادی پا گرفتن. رها شدن غیر ارادی پا، انسان که مثلا روی مثلا برفا یا یخا مثلا راه میره، یهویی خودش که نمیخواد خودشو بزنه زمین، به صورت غیر ارادی پاش سر میخوره. یعنی این فراز اسمکم الله من الزلل میخواد بفرماید که ائمه اطهار علیهم السلام از لغزش های غیر ارادی نیز مسئولند، لذا لغزش های غیر عمدی هم ندارند. این برداشت رو آیت الله جوادی آملی در اون شرح زیارت جامعه کبیره هم دارن، جلد 5 صفحه 13 میتونید مراجعه بکنید. همون کتاب ادب فنای مقربان. یا مثلا مؤید دیگه میتونه واژه رجس در آیه تطهیر باشد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. رجس رو وقتی به کتب لغت مراجعه میکنیم میبینیم که به معنای اختلاط و به امور پلید و ناپسند گفته میشه. لذا مثلا آقای مصطفوی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن در تبیین معنای رجس میگن که رجس به هر چیزی میگن که نامناسب به حال انسان باشد، یعنی مناسب و سازگار به حال انسان نباشد و عرف عادل و عقل سالم اون رو ناپسند بشمارد. هر چیزی ممکنه مثلا همین توپقی که من و شما بعضا در صحبت کردن میزنیم، این هم یه نوع امر ناپسنده. یعنی شخص معصوم از این مدل لغزش های گفتاری هم معصومه. دقت میکنی؟ و موارد دیگری که میتونیم ذکر بکنیم. خب با این بیانات که خدمت شما عرض کردم، اسمت رو در لغت تحلیل کردیم، در اصطلاح تعریف جامعی ارائه دادیم و استدلال عقلی و اون مهمترین استدلال عقلی متکلمان بر اثبات اسمت انبیا رو هم خدمت شما عرض کردیم. این بحث رو همینجا به پایان میرسونیم. انشاءالله جلسه بعد وارد اون بحث دوم خواهیم شد که تعمیم اسمت در انبیا و در مؤمنان دیگر غیر از انبیا و اولیا باشد و متناسب با مبانی حکمت متعالیه او رو تشریح خواهیم کرد که چگونه می شود که افراد عادی نیز به برخی از درجات اسمت راه پیدا بکنن. اون مقاله علمی پژوهشی که بنده در این زمینه نوشتم و چاپ شده هم خدمت شما در گروه قرار خواهم داد، انشاءالله استفاده بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.